بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في العبادات ومنفعتها في الدنيا والآخرة. بعد از اینکه در فصل دوم ثابت شد که بشر احتیاج به نبی دارد، چون نبی براش قوانینی جعل کند تا او با عمل کردن به اون قوانین دنیا و آخرتش را آباد کند، وارد بحث در فصل سوم میشیم که اشاره میکند به بعضی از قوانینی که نافع برای آخرت هست اولا و برای دنیا ثانیاً، یعنی اصل منفعتش مربوط به آخرته ولی دنیا هم بی منفعت نیست. اون قوانین مربوط به عبادات هست، یعنی قوانین وجوب عبادات و دستور انجام عبادات که چگونه باید انجام بگیرد. اینطوریشون شروع میکنه به بحث که اصلا ما چرا احتیاجی به عبادت داریم. میفرماید این نبی وقتی قانونی را آورد و خودش از بین مردم رفت، این چنین نیست که دو مرتبه نبی دیگری بلافاصله بیاد. اگر هنوز ختم نبوت اعلام نشده ممکنه بین نبی و نبی دیگه فاصله بشه، اگر هم ختم نبوت اعلام شده چنانچه در زمان ماست که دیگه بعدش نبی نمیاد. پس هر نبیی برای بقاء دینی که آورده یه تدبیری بیاندیشد. باید تدبیر مؤثری هم باشه. به همین جهت راه تدبیرم اینه که مردم رو به یاد خدا و یاد آخرت نگه داره. اگر مردم به یاد خدا و آخرت بمانند، به قوانینی که ایشون آورده عمل میکنند و نمیگذارن اون قوانین فراموش بشه. پس راه چاره اینه که نبی به نحوی این یاد خدا و یاد معاد رو در ذهن امت خودش زنده نگه داره، و الا اگر این کارو نکنه شاید بعد از یک نسل، حالا یا خیلی هم دوام کند بعد از دو نسل، دینش منقرض باشه، دیگه مردم فراموش کنند و کنار بذارن. من اینکه این دین کنار نره، باید یاد خدا و معاد رو در ذهن مردم باقی بداره و برای باقی داشتن باید عبادات رو جعل کنه و عبادات رو هم باید مکرر کنه، یعنی وجوبش رو مکرر کنه. اگر عبادت واجب باشد برای یه زمانی و بعدم قطع شود، باز انقطاع عبادت باعث فراموشی میشه. پس به ناچار باید عبادات رو هم تکرار کنه، چنان تکرار کنه که هنوز اثر اون قبلی از بین نرفته بعدی شروع بشه، و در اون عبادات هم شرط نیت بکنه تا این نیت یه تذکری باشه برای باز نبدع، که انسان وقتی که نیت میکنه در هر عبادتی، چون نیت میکنه قربتن الالله رو، قهرن به یاد خدا میفته، و وقتی به یاد خدا افتاد اون منظوری که پیغمبر داشته عملی میشه که یاد خدا فراموش نمیشه. گذشته از این که نیت رو در نماز اعتبار میکنه، وعده هم میده که در نماز یا عبادت، ولی نماز عنوان نمونه فلسفی، وعده هم میده که اگر کسی این عبادات رو انجام بده در معاد چه امتیازهایی برایش هست، و به این وعده هم که خب در معاد عمل میشه. پس هم هدف این عبادات رو مشخص میکنه، هم شروع عبادات رو همراه با نیت قرار میده، هم عبادات رو مکررن جعل میکنه به طوری که پشتر هر عبادتی عبادتی دیگه بیاد. به این ترتیب یاد خدا و معاد رو در دلها و قلبها زنده نگه میداره و از این طریق قوانینی رو که آورده مستمر میکنه، به طوری که این قوانین هرگز فراموش نشدن. اینها عبادات فردی هستن که به خاطر تذکر مقدر و معاد وزن میشن. علاوه بر این باید یک عبادات دیگری هم جلب شود که گذشته از این که به نفع دنیاست و نفع آخرت هم باشه. این عبادت ها که گفتیم که سرآمد همشون نمازه، هم به درد آخرت میخوره که روشنه چطور به درد آخرت میخوره، هم به درد دنیا میخوره، زیرا کسانی که نماز میخونن اگر نمازشون نماز واقعی باشه دیگران از دست و زبان اونها در امانن. یعنی زندگی که اجتماعی حاصل میشود از ناحیه این نمازخونها مبتلا به آسیب و ناراحتی نمیشه، قهرم زندگی دنیای انسانها هم روبه راه میشه، به خاطر اینکه این نمازخونی که نمازخون واقعی باشه، نه نمازخون ریایی یا چیزهای دیگه، او چنان است که آسیبش به کسی نمیرسد. همونطور که قرآن گفته به فحشا و منکرات مبتلا نمیشود و قهرن جامعه از ناحیه او سالم میمونه. اگر بقیه هم همین عمل انجام بدن جامعه از ناحیه همه سالم میمونه و این نفع دنیایی داره علاوه بر این که نفع اخروی داره. اما یه عبادت دیگری هم در کنار این عبادت ها باید اون نبی وعظ کند که اون عبادت ها اثر دنیایی ظاهر تره و اون عبادت مثلا جهاد حج، که اگر مثلا این دین مورد هجوم قرار گرفت حتما باید دفاع بشه، یا اگر هم مورد هجوم قرار نگرفت آمادگی برای شهرهای دیگه بود که این دین رو بپذیرن، باید این دین رو نشر داد و به اون کشورهای دیگر یا به کشورهای دیگر این دین رو فرستاد. و همچنین حج، حج هم بالاخره چون اجتماع همه مردم در یک مکان رو باعث میشه، بالاخره روابط مردم با هم در اونجا یه روابط ممکنه حسنه‌ای بشه و این روابط در دنیا نه برای این شهر بلکه برای شهرهای دیگر هم مفید بشه. قهرن همون فکر توجه میکنید این عبادات علاوه بر این که ثمره اخروی دارن ثمره دنیایی هم دارن. این یک بحث مختصری بود از اون که ایشون در اینجا اشاره میکنه. بعدم توضیح میده که چون شخص مثلا نمازگزار وقت عبادت در مقابل پادشاهی میستد بی نظیر، باید سعی کند که اون اعمالی رو که در مقابل یک پادشاه انجام میدهد قبل از نماز انجام دهد. اون اعمال اینه که مثلا تمیز میشه، لباس نو میپوشه، خودش رو معطر و مطهر میکنه، بعد میره پیش پادشاه. خب حالا کسی میخواد نماز بخونه باید این اعمال رو انجام بده، اعمال مثل وضو، مثل غسل و امثال ذلك، که هم طهارت از حدث باشه هم طهارت از خبث باشه، این مقدمات رو انجام میده بعد وارد نماز میشه. و بعدم توضیح میدن که واجبات تنها، سنت های واجبه تنها رو کافی نیست که پیغمبر جعل کنه، که بهتر که سنت های مستحب هم زمینه بشه تا بشر به اون کمال لایقش برسه. بعد میفرمان تمام این که آنچه که من تا اینجا گفتم مربوط به توده مردم و عامه مردم بود، ولی خاصه علاوه بر این دستوراتی که شریعت براشون آورده که با عامه در اینجا شریکن، یه دستورات خاص دیگر هم دارن، یه ریاضت هایی هم به اونها دستور داده شده که اونها با اون ریاضت ها میتونن به کمال لایق انسانی برسن و از بقیه انسان هایی که توده مردم به حساب بیان ممتاز بشن. وقت برای خواستم دستوراتی که دستورات اونها رو میگن. توجه میکنید در این فصل داریم عباداتی رو که در شریعت آمده توجیه علمی میکنیم و البته مدعی هستیم که اگر عباداتی هم نبود عقل ما حکم میکرد به این که این چنین عباداتی باید انجام میشد. حالا لحوه عبادات چیش نمیدونیم، ولی بالاخره عباداتی که مذکر مبدأ و معاد باشد اولا و از طریق مذکر بودن باعث بقاء دین باشد ثانیا، این عبادت ها رو عقل میگه که لازم انجام بشه تا دین باقی بمونه. تا اینجاش عقل میاد، اون تا ریزه هاشو دیگه ممکنه تشخیص نده که حالا این نماز واجبه، روزه واجبه، اینجا ترک واجبه، اونجا فعل واجبه، بعد حالا روزه باید از که تا که باشه، چه چیزی باید امساک کرد، در نماز باید چند رکعت خون، دیگه ایناش مربوطه به عقل نیست، عقل تشخیص نمیده. ولی اصل این که باید عباداتی جعل شود، حالا چه عباداتی که مشتمل بر افعال باشد مثل نماز، چه عباداتی که مشتمل بر سروش باشد مثل صوم، تمام این یا عباداتی باشد اجتماعی و دست جمعی مثل جهاد و حج، همه اینها رو عقل حکم میکنه که اثر دنیوی و اخروی داره، برای عامه حکم میکنه، برای خواستن ریاضت ها رو حکم میکنه. اینطور نیست که حالا چون در اسلام آمده ما توجیهش کنیم، البته داریم توجیه میکنیم آنچه را که در اسلام آمده، ولی اینطور نیستش که فقط توجیه کرد باشیم، ما عقلمون هم این حکم ها رو داره. پس هم عقلمون حکم میکنه به اینکه این عبادات باید باشد، هم شارع که فرموده ما میتوانیم اون فرموده شارع رو به عقل بدهیم و عقل امضا کنه. عقل اینها رو رد نمیکنه، در مقابل بعضی ها خاضعه و خودش هم حکم میکنه، در مقابل بعضی ها قبول کننده است و رد کننده نیست. مهم اینه که رد نکنه، حالا چه قبول بکنه و چه ساکت باشه. در مقابل بعضی ها قبول میکنه، در مقابل بعضی ها میگه ساکت هم منطقه، چون شریعت گفته قبول دارم، همین کافی. خب دیگه فکر میکنم مطلب خیلی مهمی نبوده که من جا انداخته باشم در این چیزهایی که نگفتم. اینا سه عبارت هایی که رسیدین عرض میکنم. من کل بحث به طور خلاصه اشاره کردم که موضوع بحث در اختیارمون قرار بگیره و بتونیم وارد بحث بشیم. البته در ابتدای بحثی اشارهی دارن که من این اشاره رو مختصرا گفتم و رد شدم، گفتم که اینچنین نیست که تی در تی نبی مبعوث بشه و مزاج‌های مختلف انسانی تماماً آمادگی برای نبوت داشته باشه. این چنین نیست. اینو گفتم و رد شدم. فلاسفه معتقدن که برای نبوت مزاج خاص لازمه و هر کسی نمیتونه نبی باشه. اشعری و امثال اینها اینا این اعتقاده رو ندارن. میگن هر کی خدا به عنوان نبی انتخاب کرد انتخاب کرد. فلاسفه میگن نزنین قبلی لازمه، لیاقت لازمه. این چنین نیست که هر کی رو که خدا انتخاب کنه انتخاب بشه. درست خدا دستش بازه و خدا مختار علال اطلاقه، ولی این اختیارش رو بیهوده صرف نمی کنه، بالاخره روی لیاقت کار می کنه. اگر موجودی لیاقت داشت خدا بهش نبوت رو می ده، اگر لیاقت نداشت نمی ده. لیاقت از کجا حاصل می شه؟ از نفس قوی. اگر نفس قوی باشد معلوم می شه که لیاقت نبوت رو دارد. خب نفس قوی در چه نوع بدنی است؟ در بدن معتدل، در مزاج خاص. هر مزاجی نفس قوی رو قبول نمی کنه. درسته که مزاج انسان قوی تر از مزاج حیوان و قوی تر از مزاج نبات و جماده، و به این جهت صورتی که به او داده شده یعنی نفسی که به او داده شده التف استواره، از این جهت شکی نداریم، ولی تو خود انسان ها هم مزاج ها مختلف هم. همین نفس لطیفی که نفس انسانه ممکن است در بعضی ها لطیف باشه، در بعضی ها التف باشه، بر اثر اینکه مزاج در بعضی ها متعادل، در بعضی ها به درجه تعادل نزدیکتره. اونی که به مرکز تعادل نزدیکتره مزاج کاملتره و نفس کاملتر میطلبه. پس اگر نفسی قوی بود شأن نبوت داره، و این نفس قوی در هر مزاجی نیست بلکه در مزاج معتدله، مزاجی که به مرکز اعتدال خیلی نزدیک باشه. مرکز اعتدال چه عرض میکنن؟ اینه که نه حرارت خیلی غالب باشد که انسان فرد عصبانی بشود، نه برودت غالب باشد که انسان یک فرد سلوبلی بشه، نه رطوبت و نه یبوست که اینها بالاخره هر کدوم یه آسیبی دارن. وقتی شخص به درجه تعادل برسه تمام این آسیب ها از بین میره و مزاج میشه یک مزاج سالم و معتدلی که نفس قوی رو لایقه. وقت نفس قوی هم خدا به او افاضه میکنه و چون نفس قوی است و شأن نبوت داره نبوتی به او میده. پس این چنین نیست که هر مزاجی بتواند انسان شود، در طول زمانهای بتواند نبی شود، در طول زمانهای مختلف نوبت یک مزاج میرسد که این بشود نبی. چون نبی در هر زمان آماده نیست، پس هر نبی باید برای ادامه دین خودش فکری کرده باشد که دیگه بعد وارد رسیدم از دارد. من این تیکه اول رو توضیح کامل نداده بودم که الان تکمیلش کردم. اگر کامل ترین پیغمبره، البته اگر کامل ترین پیغمبره کامل ترین بدن متعادل لازم داره، ولی اگر پیغمبر کامل ترین نیست نه، نسبیه، کمال نسبیه. بله. نه ممکنه الان کسانی، البته در حد پیغمبر آخر زمان کسی نمیاد، ولی ممکنه کسانی در حد پیغمبری بیان که اگر ختم نبوت نمیشد اینها رو خدا به پیغمبری انتخاب میکرد، ولی پیغمبر نشوند خاطر اینکه ختم نبوت اعلام شده. نفس بعضی ها لیاقت نفس نبوت رو داره، منتها دیگه چون نبوت خاص شده به کسی نبوت داده نمیشه، ولی ممکنه در بین همین انسان هایی که خیلی عالی هن کسی پیدا بشه که بتونه نبی بشه. مثلا حضرت امیر علیه السلام از خیلی نبی های قبلی بالاتر بودن، دیگه بعد از پیغمبر ما اول بودن دیگه، ولی نبی نشدن چون ختم نبوت شد. یا بقیه یا حتی در بین افراد معمولی اولیاء الله که میتوانن به درجه خیلی بالایی از انسانیت برسن، اینا بعید نیست بالاخره نبی معمولی میشدن اگر ختم نبوت نمیشد، ولی چون ختم نبوت شده دیگه نبی نمیشن. نبی انتخاب نبی دست خداست، و اینکه شخصی هم به درجه عالی میرسه اینا عرض کردن دست خداست. اینطور نیستش که حالا هر کس نفسش لایق نبوت شد به اون نبوت هم داده شود، درجه نبوت ممکنه بدن ولی سمت نبوت داده نمیشه، سمت نبوت تمام شده، ولی درجه نبوت ممکنه خدا بده، حتی بالاتر از درجه نبوت ممکنه درجه امامت هم بهش بده، خدا درجه امامت هم داده شده، این بالاتر از درجه نبوت میشه. حضرت ابراهیم بعد از اینکه نبی شدن بعدن امام شدن، درجه امامت بالاتر از نبوته. البته ممکنه بگید پیغمبر چی؟ خب پیغمبر ما درجه امامت داشتن، یعنی درجه بالاتر از نبوتشون هم داشتن، هرچی درجه امامت خودش بالاتر از درجه نبوت خودشه. خب پس ممکنه کسی به درجه نبوت برسه، به درجه امامت هم برسه، ولی خدا او رو نبی قرار نده به خاطر اینکه خودش فرموده دیگه نبی ختم شده. کسی باطنا نبی باشه ولی ظاهرا مأمور به نبوت و ابلاغ نباشه حرفش حجت نیست، مگر اینکه حرفش کاشف از حرف خدا بشه. مثلا ما از یه جا قرائنی بفهمیم که این از خدا گرفته و داره حرف میزنه، که البته ما هم نمیگیره، مثلا این فریش نیست، اینا از همون واسطه در فیض میگیرن، این از پیغمبر آخر زمان میگیرن، هیچ که مستقیم نمیتونه الان از خدا دستور بگیره، همه باید از پیغمبر بگیره. اگه کسی بخواد مستقیم به سمت خدا بره از طریق پیغمبر نره حلاش میشه. صدرا بارها و بارها در کتاباش نوشته ما علوممون رو بعد از مشکات نبوت و از طریق از جاده ولایت بگیریم، از مشکات نبوت و از جاده ولایت، که انا مدینه تر علمه و علی جان باباها، باید علم رو از مدینه گرفت و از درش هم گرفت، از جای در دیوان نمیشه، از دیوان نمیشه بالا رفت، بعد از در مدینه گرفت، حتما باید از مشکات نبوت گرفته که مستقیم از فلاسفه گرفتن غلطه، و از باب ولایت باید گرفته بشه به نبوت تنها استفا شدن و از طریق ائمه نیامدن مثل اهل تصنع، این هم غلطه. صدرا در جاهای مختلف گفته با اینکه فیلسوف هم هست. اگر حرف نبی ما رو تعریف میکنه نقل میکنه حجت لا اله الا الله، حرف خودش حجت نیست، حرف خودش به ما بزرگترین عالم اگر بخواد از جانب خودش حرف بزنه حجت نیست. حجت رو بله میتونی صرف چی کنی در مگر حرف خدا باشه، اصلا به ما بگه نماز بخون، خب این دیگه حرف پیغمبر رو خداش داره نقل میکنه، اما که بخواد من دستور بده که بشی فلان جا شو بگو من میتونم نگم، حالا به کمال نمیرسن حرف دیگری ولی میتونم نگم، هیچ مؤاخذه ای هم ندارم، اون یه نفر مثل منه هر چقدر مقامش عالی باشه. فلان کار اجتماعی اگر به نفع جامعه است و انجام ندادنش به ضرر دیگران تمام میشه، اون یه قانون کلی شرعی داریم که ضرر به جامعه نباید زد، جامعه رو باید سالم نگه داشت. اگر حرفی که این عالم داره میزنه در یک قانون کلی شرعی وارد شود یا یه قانون شخصی شرعی رو بیان کنه پس نداریم قبول میکنیم، عرض میکنم دستت که هیچ کنون اینا نباشه، حرف حرف خودش باشه، هیچ ارزش نداره برای ما، ارزش نداره، این واجب الاطاعه نیست، یه بالاتر از مثلا هر خود حضرت عباسی بعد تو از معصومین بگذاریم، از حضرت عباس و از حضرت سید محمد و از این بزرگان امامزاده که بالاتر میتونم دستور بدن اجلاس واجب نیست. منتها ما احتراما انجام میدیم، حرف دیگری است. ولی اگر انجام ندیم مؤاخذه پشتش نیست، برخلاف ائمه که دستور بدن اگر انجام ندیم مؤاخذه داره. مقام مهم نیست، اون مقامی که خدا اعلام کرده مهمه. خدا فرموده این نبی منه، این امامه، دستوریه، دستورش باید اجرا کنیم، اینجا باید اجرا کنیم. و کسانی هم که از جانب اینها دستور به ما میرسونن باید اجرا کنیم. اما کسی مستقیم بخواد حرف بزنه، نه اجراش لازم نیست. چی میگه؟ شاید همین بشه حق نداره. حالا ممکنه برای خودشان حق قائل بشه، ولی واجب نیست که اطاعتش بکنی، نه که حق نداره، میتونه دستور بده. برای ما واجب نیست که اطاعت نکنی، نه حق نداره که اگه اون دستور داد مؤاخذه بشه. به این معنی نیست که اون مؤاخذه میشه، به این معنی است که اگر دستور داد برای ما واجب نیست انجام بده. اصلا فرض کن لیوان آبی میگه اینو من بده، خب خیلی خوبه بهش بدیم، ولی فرد معمولی همین لیوان آبو بدیم ارزش داره، ولی اگه نبدیم مؤاخذه نمیشه. تعادل هست که این کیفیت هر در یکی اضافه نباشید، هر کدوم به اندازه خودشون. البته ممکنه یه جا رطوبت لازم تر باشه، در اونجا تعادل و این هست که رطوبت باشه. خب در حسن در خون که جسم مایه حتما باید رطوبت بیشتر باشه، در استخوان که جسم جامده حتما باید یه مصد بیشتر باشه. اینا که نمیگیم یعنی همه جا باید یکسان باشه، در هر جا به مناسبت. حالا نه، نفس در یه حدی از تعادل تعلق میگیره. نفس انسانی به بدنی که در یه حدی از تعادل باشه تعلق میگیره، اون حد کم و زیاد داره. اون وقت در فاصله این کم تا اون حد اوج این نفس میتونه تعلق بگیره. در حیوانات هم اینطوره، در حیوانات در یه فاصله اصلا درجات ما تشخیص میدیم، از یه درجه تا یه درجه حد حیوانیه. هر چی بدن، هر بدنی در این حد قرار بگیره نفس حیوانی به شفاظه میشه. از این درجه که بالاتر رفت دیگه درجه انسانیه. حالا عصبانی میشه، حرارتش اضافه است. نگفتیم که درست در مرکز اعتدال باشه تا نفس انسانی تعلق بگیره. در یه حدی از اعتدال که بشه نفس انسانی تعلق میگیره، اون حد اعتدال هم میتونه به سمت مرکز پیش بره. هر چقدر که به سمت مرکز پیش رفت تعادلش بیشتر میشه و نتیجتا نفسش رسیفتر میشه. فصل صفحه 443 سطر 15 یا 14 فصل فل عبادات و منفعت حافظ دنیا و آخره. از کدام هم منفعت دنیایی عبادت در اینجا بحث میشه، هم منفعت اخروی. ثم این هازا شخص الذی هو النبی لیس مما یتکرر وجود مثلهی فی کل وقتین. این شخصی که نبیست شخصی نیست که وجود مثلش در هر وقتی تکرار بشه. وجود خودش که تکرار نمیشه، وجود خودش یه زمانی هست بعدم منتقل میشه به دار دیگه و تکرار نمیشه. اما وجود مثلش ممکنه تکرار بشه، ولی چنین نیست که هر لحظه به لحظه تکرار بشه. فإن المادة التي تقبل كمال مثله تقع في قليل من الأمثلة. ماده‌ای که میتواند کمالی مثل کمال او را قبول کند و نفسی مثل نفس او را بپذیرد در کمی از مزاجها واقع می شود. همه مزاجها قابلیت ندارند که نفس قوی را که لیاقت نبوت دارد بپذیرد. خب حالا که چنین است ممکنه نبی برود و به دنبالش به این زوری ها نبی نیاید، یا ممکن است نبی برود تا آخر نبی نیاید، مثل نبی ما که آخرین نبی بودند و بعد از ایشون دیگه نبی نمیاد. خب در این صورت یجب لا محاله ان یکون النبی صلی الله علیه و آله و سلم. البته بحث در نبی مطلقه، به پیغمبر ما تنها اختصاص نداره، ولی در اینجا فرض بر این شده که نبی پیغمبر ما باشه، چون ما داریم برای خودمون بحث میکنیم، به افراد گذشته کار نداریم. چون بحثمون مربوط به خودمونه، بنابراین فرض در این میذاریم که نبی همین پیغمبر خودماست. رضا پاسخ میگیم صلی الله علیه و آله و سلم. این کتاب چون در نصف چاپ شده آلهی رو حذف کرده. ولی ظاهرا ابن سینا این مقدار رو قبول داشته که به آلهی رو اضافه کنه، چون سنی نبوده، لاغلش اینه. حالا یا شیعه دوازده امامی بوده یا شیعه شیش امامی در اسماعیلی بوده، علی حال و آلهی رو قبول داشته. فیض ابلام حالا ان یکون النبی صلی الله علیه و آله و سلم قد دبر لبقاء ما یسنه و یشرعه فی امور المصالح الانسانیه دبر تدبیرا عظیما. لازم است که این نبی برای بقای اون قوانینی که جعل کرده و تشکیل کرده در امور مصالح انسانیه، اون قوانینی که در امور مصالح انسانیه به عنوان قانون گذاشته، برای بقای اونها تدبیر کرده باشد، تدبیر عظیم، یعنی فکری کرده باشد و یه راهی رو طی بکند تا این دین باقی بماند و با رفتن نبی از بین نرود. حالا اون کار چیه؟ ولا شک ان القاعده فی ذلک. ذلک رو توجه کنید، یعنی در این تدبیری که برای ابقاء دین میاندیشد، قاعده اساسی هی استمرار الناس علی معرفتهم بالسان والمعاد، این است که مردم را در دو چیز مستمر قرار دهد، یکی در معرفتشون به سانه و دیگری معرفتشون به معاد، یعنی مبدا و معاد پیش اونها همیشه حاضر باشه، یعنی کاری انجام بده تو این قوانینش که همیشه مستمرن مردم معرفت به سانه و معاد داشته باشن و حسم سبب وقوع نسیانه فیه مع انقراض القرن الذی یلم نبی. پس یعنی قطع کند سبب وقوع نسیان فیه یعنی در دین یا در این عرفان و معرفت رو، سبب وقوع نسیان در دین رو قطع کنه یا سبب نسیان در معرفت رو قطع کنه. نسیانی که مع انقراض، این مع انقراض ظرف نسیانه، ظرف وقوع نسیانه. نسیانی که با انقراض قرن واقع می شود، قرنی که یل نبی بعد از قرن نبی، یعنی قرن بعدی بعد از قرن نبی صلی الله علیه و آله و سلم، اون قرن بعدی نسیان واقع می شود، پیغمبر باید سبب وقوع چنین نسیانی رو قطع کنه که نه یک قرن بلکه اگر هزاران قرن هم بگذره نسیانی عارض نشه. این قاعده کلی، لا شک ان القاعده فی ذلک، این است، این قاعده کلی. حالا میخوام ریز این قاعده رو بیان کنی. قاعده کلی این بود که مردم رو به یاد سان و معاد ابقا کنه و ماده نسیان در اونها از بین ببره. این قاعده کلی. حالا میخوام جزئیش رو بیان کنی. سیجه، حالا که قاعده این شد، سیجب ان یکون علی الناس افعال و اعمال، واجب است که در عهده مردم افعال اعمالی باشد که یسن و تکرار یسن تکرارها علیهم، که اون نبی قانون کرده باشد، سنت کرده باشد تکرار این افعال و اعمال رو، علیهم یعنی بر این انسانها، بر این امتش، فی مدد متقاربه، در مدتهای نزدیک به هم، نه با فاصله زیاد که دوباره فراموشی حاصل بشه، بلکه با فاصله های کوتاه که فراموشی از بین بره، که فراموشی حاصل نشه. حتی یکون داره تقارب مدتها رو بیان میکنه. حتی یکون الذی میقاته مثل، حتی یکون الذی میقاته مثل مساقبا للمنقضی منه. نسخه مثل درسته، نسخه بطل خوب نیست، چون نسخه بطل خلاف رو میفهمونه. شما چی دارد نسخه مثله؟ بله، توجه کنید، الذی کنایت از دستور، یعنی اون عمل، همون دستوری که داده شده انجام بدیم، مثلا نماز. زمیر منهو هم برمیگرده به همین الذی میقاته و منه ارده زنش برمیگرده به الذی. مثل یعنی مشرف و نزدیک، مثل یعنی مشرف و نزدیک، مساقه برای غریب اون برای نزدیک. حالا عبارت توجه کنید، حتی یکون الذی، به طوری که اون دستوری که مثل نماز ظهر که میقات و وقتش مثل مشرف و نزدیک شده، مساقب باشد، نزدیک باشد، با دست با للمنقضی منها، منقضی از این دستور، یعنی اونی که گذشته نماز صبح، منقضی منها، منقضی از این دستور نماز صبح، مثلا اونی که میقات و این مثل یعنی وقتش نزدیک نماز ظهره، باید این که میقاتش نزدیک است یعنی نماز ظهر قریب باشد با اونی که میقاتش گذشته نماز صبح مثلا. یا اگر ما بین نماز ظهر از فاصله بدیم که مستحب نماز فاصله داده بشه، اینطور بگیم حتی یکون الذی میقاته مثل یعنی نماز عصر مساقبا للمنقضی منه نماز ظهر. بالاخره اون که میقاتش نزدیک است داره میاد، باید فاصله ای با اونی که میقاتش گذشته نداشته باشه، خیلی فاصله کم باشه، اینقدر فاصله کم باشه که این شخص دیگه مهلت فراموشی پیدا نکنه. حتی یکون الذی، دستوری که مثلا نمازی که میقات و نتر میقاتش مشخص و نزدیک، این دستور نزدیک باشد به اون منقضی من، یعنی به اون دستوری که منقضی شده و گذشته. فیعود و بهت تذکر من رفت، پس باز گردد به وسیله این الذی میقاته مثل، همونی که میقاتش نزدیکه که الان میخواد بیاد، به توسط او تذکر دوباره برگرده، نرفع این دوباره، یعنی همون تذکری که به توسط نماز صبح حاصل شده بود دوباره به توسط نماز ظهر منرفع، یعنی دوباره برگرده، اثر برگرده. یعنی و قبل ان ینفسخ یلحق عاقبه، یعنی دیگه ینفسخ باز برمیگرده به این الذی قبل از این که بله و دوباره و دوباره قبل از این که این الذی میقاته مثل منفسخ بشود و اثرش زائل شود، دوباره یلحق و عاقب و پسترش بیاد. توجه میکنید، یعنی صبح که منقضی نبود رفت، الذی میقاته مثل به دنبالش بیاد، دوباره الذی میقاته مثل اگر منفسخ شد یلحق و عاقب و پسترش دنبالش بیاد و ها کذا، همینطور پیدرپی باید تکرار بشن تا تذکر ادامه پیدا کنه، و الا اگر بخواد فاصله زیاد بشه فراموشی حاصل میشه. خب این بیان فاصله ی عبادت ها بود که فاصله شون باید کم باشه. حالا میخواد بیان کنه اون مطلبی رو که عرض کردم، که هر کدوم از این عبادت ها باید اولا با نیت شروع شود که همون نیت خودش مذکر است، ثانیا با توجه به این که این عبادت در معاد نتیجه میدهد که خود همین باز مذکره معاده، با نیت تذکر پیدا میکنیم نسبت به مبدا، با توجه به این که این عبادت جزایی رو در پی دارد توجه پیدا میکنیم به معاد، پس قهرن تذکر مبدا و معاد همیشه برامون حاصله. و یجب ان تکون هذه الافعال مقرونتن به ما یذکر بالله و المعاد لا محاله، باید این افعال مقرون باشد به ما، یعنی به لفظی یا به نیتی که مذکر خدا و معاد باشد. لا محاله قید یجبه، یجب ان تکونه، لا محاله باید این چنین باشد، و الا یعنی اگر مقرون به ما یذکر نباشد فلا فائده تفیها، در این عبادت فایده نیست. مثل اینی که ما مثلا فرض کنیم یک کار معمولی انجام بدیم، خود نیت نکنیم، این کار رو به خدا ارتباط ندیم، که مذکر خدا نیست، کاری داریم انجام میدیم غافل از خدا، این که مذکر نیست، پس حتما باید نیت باشد تا با این نیت ما تذکر پیدا کنیم. حالا اونی که میتواند مذکر باشد که گفتید به ما یذکر بالله و المعاد، مراد از این مایی که گفتید افعال باید مقرون باشه چیست؟ و تذکیر لا یکون الا به الفاظ انتقال او نیات انتون را فرخیار، تذکر یا نمیدونه باشد مگر به الفاظی که گفته میشود یا نیاتی که در خیال عبور داده میشه و نیت میشود، که البته در بعضی عبادات مستحب که نیت به زبان بیاد، مثل حج. در حج اعمال رو گفتن وقتی نیت میکنید نیتتون رو به زبان بیارید. در بعضی عبادات لازم نیست به زبان بیاد، همین اندازه که در خیال این نیت عبور کند کافیه. شاید این دو جور عبارت اشاره به دو نحوه عبادت باشد، که در یکی نیتش به تلفظ است، در یکی نیتش به همین عبور در خیال است. و تصویر لا یکون الا به الفاظ انتقال او نیات انتون وافقی هست. و ان یقال لهم اتفف بر ان تکون هازه لفال، گفتیم و یجب ان تکون هازه لفال مغرونتن به ما یزکر. حالا میگیم و یجب ان یقال لهم، یعنی همونطور که بهشون گفته شده بود که باید نیت کنید و از طریق نیت خدا رو به یاد بیارید، بهشون باید گفته بشود که این افعال ثواب اخروی هم داره، تا از این طریق اونها یاد آخرت رو هم از دست ندهند. و یجب ان یقال لهم ان هذه الافعال تقرب الله تعالی، شما رو به خدا نزدیک میکند. و یستوجب بها الجزاء الکریم، و باعث میشود که شما به توسط این افعال جزاء کریمی رو مستحق بشوید. الکریم در اینجا صفت جزا قرار گرفته شده، البته اگه مضاف الیه هم قرار می گرفت اشکالی نداشت، یعنی جزاء خدایی که کریم است. خب جزایی که از جانب کریم بیاد خودش هم کریمه، به این جهت اشکالی نداره که ما خود جزا رو متصف کنیم به کریم، چون جزا از ناحیه کریم میاد، جزایی که از ناحیه کریم میاد خودش هم کریمه. پس ما چه بگیم؟ جزاء الکریم چه بگیم؟ الجزاء الکریم که اضافه کنیم، که وقت مراد از کریم میشه خدا، که اضافه نکنیم که مراد از کریم میشه صفت جزا. در هر دو فرقی نمی کنه. خب معلومه جزای کریم دیگه چیه، توضیح لازم نداره. جزایی که در مقابل کوچکترین عمل ما مثلا بهشتی رو میبخشد که عرض و هر سماوات هم هست. مثلا لا اله الا الله گفتن برای ما چقدر کار داره؟ یه عمل خیلی ساده ایه، ولی در مقابلش خدا بهشت میبخشد که عرض و ها که عرض سماوات هم هست. این اصلا و انتکون تلکل افعال به حقیقه علا حاضر صفت، یعنی و یجب ان تکون تلک الافعال حقیقتا همین صفت داشته باشه. نه تنها پیغمبر به ما فرموده باشد که این افعال مقرر است و موجب جزاء کریم است، بلکه واقعا هم به حقیقت علا حاضر صفت باشد، که حتما هم هست وقتی پیغمبر میگه حتما هم هست. حال چی فرمودید؟ دیگه حالا اونه شما نمیدونیم. بله مثلا حقیقت لا اله الا الله بزرگتر از اینست که بزرگتر شده، حالا شاید مصابی به همون جز نمیدونم، این چیزی بی خودی بگیم. سوال شما جواب ندیم باید کریم، چون واقع شما نمیدونم از چیزی بگیم. داریم در روایت که بنده ای رو میارن که تومارهای از گناه براش هست، که هر توماری به اندازه مبدل بسر، یعنی تا جایی که چشم کار میکنه اون تومار طول داره. حالا یادم این سرگازی لباس شد داره 70 تومار، خیلی زیاد تومارهای زیادی که هر کدومش به اندازه مبدل بسر، اینا رو توی ترازو میذارن، ترازوی گناه میشوند پایین سنگین میشه، بعد یه دونه کاغذ خیلی معمولی میاد میشه نشه لا اله الا الله، این میاد توی یه کفه دیگر ترازو قرار میگیره، این کفه سنگین میشه، تمام اون تومارهای گناه خونسا میشه. حال چی میشه اینا رو نمیدونیم. بالاخره واقعا شما حقیقت لا اله الا الله یه چیزی هستش که این اثرها رو داره. حالا حقیقت لا واقعا نمیتونیم بگیم باز جزایی که خدا به ما میده مطابق حقیقت، شما دارید این میفرمایید جزایی که خدا به ما میده مطابق حقیقت لا اله الا الله، شما اینم نمیشه گفت. حقیقت لا اله الا الله بی نهایته، البته جزایی که ما میده قابل شمارش برای ما نیست، ولی به اون حد بی نهایت لا اله الا الله نیست. چی کار میکنه نمیدونیم. خب همین دیگه من میخوام این اشکاله شما نهایت که جواب نمیدن، ولی خدا متوجه هستم که اگه من بگم حقیقت لاعلال نامتناهی جزایی که خدا به ما میده متناهی، شما به اشکال میکنید که خدا با ما چند داده. برای همین که این اشکاله پشتنید نسل ما جواب نمیشه. به حال این حرف خوبیه بره، این حرف خوبی به اندازه درکی که ما از لا اله الا الله داریم به ما ثواب میده، به اندازه درکی که داریم نه به اندازه واقعیت لا اله الا الله، این حرف خوبیه بره. بله. نه واقعیتش اینه که واقعیتش اینه که اگر شما گناهی، یعنی هر کسی گناهی رو انجام بده استحقاق خلود در جهنم رو داره، چون معصیت شونده شخص خیلی مهم نیست، از این جهت هر گناهی چه کوچک چه بزرگ باعث خلود در جهنم میشه. اما خب در این طرف فضل خدا افتضاح میکنه که ما یه ثوابی انجام بدیم اون گناهی پاش میشه، تازه یه مقدار از ثواب هم باقی میمونه که در مقابلش جذاب میمونه. حالا لا اله الا الله توجیه خوبی کردن، به اندازه درکی که ما از لا اله الا الله داریم به همه اندازه ما ثواب میدن، وقت درک ما هیچ وقت نامتناهی نیست که به ما ثواب نامتناهی بدن، به همون اندازه درکی بدن، اونم به اندازه درکی. البته بهتره که ما فاتح کسی خدا نکنیم بگه بس دیگه، همه این باده به حفظ شدیم بس دیگه، یعنی خدا خودش میدونه چی کار میکنیم، یعنی به اندازه عقل خودم حفظ شدیم. و هاذه الافعال مثل العبادات المفروضه علی الناس، این افعالی که میگیم هم باید با نیت همراه باشد هم باید در کنارش وعده جزای کریم داده شده باشد، این افعال مثل عباداتی هستند که بر مردم فرض میشوند، فرض یعنی واجب. فعلا هنوز بحث عبادات مستحب نداریم، عبادات مستحب در صفحه بعد مطرح میکنیم، در این صفحه همه بحثمون در عبادات واجب. بعد این جمله دو مرتبه مطلب تکرار میشه به طور مجمل، یجب ان تکون منبهات، این عبادات باید منبه باشن، منبه یعنی مذکر باشن، ما رو به یاد خدا و معاد بیاندازن، تنبیه کنن یعنی آگاه کنن که خدایی هست معادی هست، همواره هم این تنبیه باید ادامه پیدا کنه. اما منبهات دو قسمه، ول منبهات و اما حرکاتون و اما اعدام و حرکاتون توفزی الى حرکات، یا خودشون حرکات هم مثل نماز، یا اعدام حرکات هم مثل روزه که نخوردن سرزیر آب نکردن نیاشامیدن و همه اینها عدم حرکت، عدم حرکات که توفزی الى حرکات منجر به یه حرکات میشود، چون در روزه که ما مثلا نمیخوریم خود خوردن حرکته، ما این حرکت رو معدوم میکنیم، آشامیدن حرکته، سر زیر آب کردن حرکته، به امثال ازانه که نه حرکته، ما این حرکت ها رو اعدام میکنیم، ولی از اعدام این حرکات یک حرکات طبیعی دیگه به وجود میاد که طبیعت ما حرکت میکند به سمت تقاضای مثلا قضا، تقاضای مایحتاج، و دل حس میکنیم که دل داره به زست، مثلا دل داره ضعف میگه، و همین ضعف پیدا کردن، همین ضعف پیدا کردن ما رو به یاد فقرا میندازه، به یاد مثلا مشکلات صحرای قیامت میندازه و امثال ذلك، که خود همین ها هم باز منبهند. اون اعدام حرکات به دنبالشون حرکات طبیعی است که اون حرکات طبیعی اثر قهری در ما میذاره و ما رو به یاد فقرایی که نادارن یا به یاد خودمون در زمانی که در صف قیامت ایستادیم میندازه. و این المنبهات این محرکاتون و این ما اعدام محرکاتون که تفضی الى حرکات که منجر به حرکات میشه، فاما الحرکات فمثل صلات است و اما اعدام الحرکات فمثل صوم است، فانه یعنی صوم و این کان معنا عدمی است، ولی در عین عدمی بودن یحرک من الطبیعت تحریکا شدیدا، طبیعت رو به شدت تحریک میکنه به طوری که ینبه صاحبه، صاحب این ترک، صاحب این امر عدمی، همین صاحب همون روزه گیرنده، به طوری که روزه گیرنده متنبه میشود که انهو علا جملت من الامر لیسه حضلا، که این صوم یه مجموعه امریست که حضل نیست، شوخی نیست یا حضر نیست، نسخه داریم حضر، حضر یعنی یاوه، یاوه نیست، بی جهت نیست که خدا گفته گرسنگی بخورید، این که به ما گفته این امور رو ترک بکنید یک امر شوخی نیست، یه امر حد رو یاوه و بی اثر نیست، بلکه اثر داره. با اون اثرش همونیست که عرض کردیم، این که ما رو به یاد چیزها میندازه. فیتذکر سبب و ماینویه من ذلک انه القرب الالله تعالی. عبارت قبلی توجه کردید که یونب به صاحبه، این تحریک شدید آگاه می کند صاحب این ترک را، یعنی صاحب صوم را، که انه یعنی صوم علا جملت من الامر مشتمل بر یک مجموع اموری است که این مجموع امور هضم نیستن، این مجموع چروش هضم نیستن، اینها یاوه نیستن، بالاخره به یک جهتی گذاشته شدن، یک قراری روشون بوده. فیتذکر سبب و ماینویه من ذلک، پس انسان فیتذکر اون انسان صائم که صاحب این ترکه، یتذکر سبب آن چرا که ینویه من ذلک، ذلک به این امر برمی‌گرده، یعنی به این مجموعه امور، یعنی صوم. سبب آن چرا که او از این صوم نیت کرده بود حالا متذکر میشه که چیست، میفهمد که اون سبب انه القرب الالله تعالی، انه جمعش به سبب برمیگرده، قرب الالله تعالی است. میفهمه که با این وضعی که براش پیدا شده، با این تحریک شدیدی که براش پیدا شده، قرار هست که به قرب الالله برسه. این سبب یعنی علت قایی، اون سببی که عرض کردم اونم یه نوع علت قاییه، مثلا علت قایی بین راهیه. علت قایی اولی روزه این است که ما یاد فقرا بکنیم، یاد احتیاجمون در روز قیامت بکنیم و امثال ذلک. اینا سبب علت قاییه، مثلا علت قایی متوسط. علت قایی نهایی قرب الالله، چون دیگه بالاترین علت قایی و سبب نهایی. فیتذکر سبب ما، یعنی دیگری علت قایی مزیدی، سبب علت قایی که اصلا علت قایی متوسط هم متذکر میشیم، علت قایی نهایی را متذکر میشیم، مثلا فقط علت قایی نهایی را داره میشه. فیتذکر اون انسان صائم اون علت قایی نهایی چیزی را که ینویه در نیت گرفته، من ذلک از این امر، یعنی از این صوم، آن چرا که از این صوم در نیت گرفته هدفی داشته، اون هدفش، هدف نهاییش انه القرب الالله تعالی، قرب الالله تعالی، متوجه این سبب می شود و از طریق این توجه، توجه به خدا پیدا می کند. وقتی توجه به خدا پیدا کرد، اون غرضی رو که شارع دارد تأمین شده، غرضی که شارع داره تأمین شده. چون از کردیم در حرکات و در چروک، در هر دو غرض این است که انسان تذکر پیدا کند نسبت به مبدأ و نسبت به ماد، این تذکر که غرض نهایی حاصل می شود. بله خب اونجا ببینید، اصلا نماز روزه رو که ما ملاحظه میکنیم، روزه هم یه سری اعمال ایجابی داره، یه سری اعمال ترکی داره، هر دوش هست، منطقه چون ترکش قالبه اصطلاحا بهش میگن عبادت ترکی، نماز چون فعلش قالبه اصطلاحا بهش میگن حرکات. ولی خب بله در نماز اون یه چیزایی هر ترک میشه، خنده ترک میشه، گریه دنیا به خاطر دنیا ترک میشه، تکلم ترک میشه، اونجا یه تروکی لازمه. ولی چون دیگه خود نماز به ما این که نمازه مرکب از این حرکاته، اصطلاحا بهش میگن که یک عبادتی که مرکب از افعاله، و روزه را میگن یه عبادتی که مرکب از سروشه، ولی اونم که مرکب از سروشه یه درزی از افعال هم در کنارش هست، اینم که مرکب از افعاله یه درزی تروک در کنارش هست، ولی اون تروک و اون افعال دیگه به حساب نمیان. نه صوم عدمیه، یعنی اون تکالیفی که ما اسمش صوم میذاریم عدمیه، تکالیفی که ما اسمش صوم میذاریم. پس صوم از یه مشت اعدام تشکیل شده، چون از یه مشت اعدام تشکیل شده بهش میگن امر عدمی، به این مناسبه. خب تا اینجا عبادت هایی مثل صلات و صوم رو تبیین کردیم، حالا میخوام بیان کنیم که شارع عبادت های دیگری رو هم باید وضع کند. عبادت های اجتماعی مثل جهاد، مثل حج و امثال این ها هم باید جمع کنه، که اینها هم منفعت اخروی دارن، که منفعت اخرویشون روشنه، هم منفعت دنیوی دارن و منفعت دنیویشون بیش از منفعت دنیوی نماز و روزه است به ظاهر. البته ولی در باطن شاید منفعت دنیوی نماز از همه چی بالاتر باشه، منفعت اخرویش که بالاتره، منفعت دنیویشون احتمالا از همه چی بالاتره. و یجب ان امکن، اگر ممکن باشد، البته در بعضی مواضع که ممکن نیست، مثلا جهاد خاصون برای پیرمردها، برای بعضی ها که معاف از جهادن ممکن نیست، برای برای که ممکنه. و یجب ان امکن ان تخلط یا یخلط، یخلط درسته چون زمینش به نبی در این جلده، ان یخلط به هذه الاحوال مصالح اخرى فی تقویت سنت و بسته ها، واجب است که مخلوط کند به این احوال و افعالی مثل نماز و صوم که گفتیم مصالح دیگری را در تقویت سنت و بسط سنت، برای اینکه سنت رو بسط بده و تقویت کنه، اعمال دیگری هم با اون اعمال مذکور مخلوط کند و به ما رو موظف کند که هر دو نوع عمل رو انجام بدیم. ول منافع الدنیویت للنافع ایزن ان یفعل ذلک، این ول منافع مبتداست، ان یفعل ذلک خبرشه، زمیر ان یفعل برمیگرده به نبی، ذلک هم اشاره داره به تخلیط. عرض کردم این عبادت هایی که الان ما داریم ذکر میکنیم مثل جهاد و حج، نفع دنیویش خیلی ظاهره، لذایشون میگه ول منافع الدنیوی للنافع ایزن ان یفعل ذلک، منافع دنیوی مردم هم این است که پیغمبر این تخلیط رو انجام بده، که منفعت دنیویشون دیگه تقریبا تأمین بشه. با نماز منفعت دنیوی تأمین میشه، ولی با تخلیط منفعت دنیوی کامل میشه. البته منفعت اخروی هم از دست نمیره، منفعت اخروی بیش از منفعت دنیوی در کار هست. و ذالکه یعنی اون مصالح دیگری که در تقویت سنت و بسط سنت تأثیر دارن و منافع دنیوی ناس هم اقتضا میکند که اون مصالح وضع شوند و جعل شوند، مثل جهاد و حج است. جهاد رو توضیح نمیده، حج توضیح میده. جهاد دیگه وضعش روشنه، چون روشنه یک به توضیح نداره. خب پیداست اگر بخواییم توسعه بدیم شریعت رو، بسط بدیم، احتیاجی به جهاد ابتدایی داریم. اگر بخوام دفاع کنیم و تقویت کنیم سنتمون رو، احتیاج به دفاع داریم. پس بالاخره احتیاج به جهاد داریم، چه جهاد ابتدایی چه جهاد دفاعی. البته در اینجا ظاهرا مراد همون جهاد ابتداییه، لذا ایشون جهاد رو یکی از موارد تقویت سنت و بسط سنت قرار داد. با همین جهاد ابتدایی است که هم سنت تقویت میشه هم بسط پیدا میکنه، یعنی از این شر به شر دیگه سرایت میکنه با جهاد ابتداییه. ولی با دفاع، دفاع هم گاهی منشأ بسط میشه. اونایی که حمله میکنن به ما، وقتی که مقابله کردیم، چه بسا که در جواب حمله اونها ما بتوانیم ترویج دین کنیم و تقویت کنیم شریعت رو و بسط بدیم شریعت رو. در دفاع هم گاهی بسط و تقویت انجام میشه، ولی نوعا بسط و تقویت در جهاد ابتدایی حاصل میشه. پس در جهاد ایشون دیگه بیانی نداره، توضیحی نمیده، ولی حج رو بیان میکنه. حج رو اینچنین بیان میکنه که پیغمبر یک موضعی رو از مواضع زمین تعیین کند و اون موضع رو خاص خدا قرار دهد و بگوید همه تون در اینجا جمع بشید و عبادت مخصوصی رو انجام بدهید. و چقدر خوب است که اون موضع موضعی باشد که معوا و مسکن خود این نبی بوده باشد، که با رفتن مردم به اون موضع نه تنها یاد خدا و یاد معاد بیفتن، یاد خود نبی هم بیفتن، که همین یاد نبی افتادن هم باز باعث تقویت دین و باعث استمرار دین و سنت می شود. بعد می فرماید که چون این مکان مکانی نیست که در اختیار همه باشد، واجب نبی واجب می کند بر افرادی که از این مکان دورن که سفر کنن و خودشون رو به اون مکان برسونن. این همه تبیین حج هم در حج رو تبیین می کنن. و دانشان مثل جهاد و الحج الا ان یعینه مواضع من البلاد، به این صورت که تعیین کنه مواضعی از شهرها رو. این مواضع که گفته منظور مساجده، که که به طور مطلق مساجدی که تعیین کنه برای عبادات جماعت مثلا، این اختصاص به حج نداره. این یکی از اون مواردی است که باید تخلیط بشه. مثلا جماعت یه امری است که تخلیط میشه به اون نماز خوندن، به اون نماز خوندن اختصاص به حج نداره. جماعت هم یکی از اون موارده، یعنی مثل این که گفته باشه زالکه مثل جهاد و الحج و صلات الجماعه و امثال زالکه، اینا یکی دوتا نیست، دوتشو مثال زده. هر شدن جهادشو بیان نکرد، حجشو بیان میکنه. قبل از این که حج رو بیان کنه، اون مساجدی که مربوطه به نماز جماعت هم بیان میکنه، بعد موضع خاصی رو که مربوطه به حج بیان میکنه. که من موضع خاص رو گفته بودم، این مواضع خاصه رو که همین مساجد رو نگفته بودم. الا ان یعین مواضع من البلاد، اینطوری تعیین کنه به انها اصله المواضع لعبادت الله تعالی، تعیین کند به این عنوان، تعیین کند به این عنوان که این مواضع اصله المواضع هستند لعبادت الله تعالی و انها خاصت لله تعالی، بیان کند که این مواضع مخصوص خدا هستند و در اون مواضع حتما باید خدا عبادت شود، حرفای دنیایی امثال زالک نباید زده شود. مساجد ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله فیها احدا، ولا فیها شنبرم حسن نیست. خب و تعین افعال لابد من حال الناس، افعال دیگری رو هم در همون حج برای مردم تعیین کنه، مثل این که قربانی کنن، رمی کنن. بالاخره تنها عبادت در مسجد و نماز خوندن نباشه، کارهای دیگه هم باشه، حالا چه در حج چه در غیر حج. و تو این افعالی که لابد زن این حال ناس، و این افعال هم فی ذات الله تعالی باشد، یعنی اولا افعالی که باید انجام بدهند و ثانیا افعالی که به قصد قربت باید انجام بگیره، مثل قرابین، یعنی قربانی ها. قربانی ها باید انجام بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در بین مردم فقرای زندگی میکنن که احتیاج به این قربانی دارن. این قربانی رو باید انجام بدیم که به اون فقرا رسیدگی بشه. اگر که عملا این چنین عملی نمیکنید، ولی این سنت، یکی از جهات این سنت این که به فقرا رسیدگی بشه، لذا گفته میشه که قربانی رو به سه گروه بدید و کسانی که میرن حج از این سه گروه وکالت میگیرن که شما به ما وکالت بدین گوسفند رو همونجا رها کنیم بیاییم، در حالی که مال شماست، به ما اجازه بدید اونجا بذارونش. ولی میشه صاحبان همینا هستن، یکی حالا فقرا هستن، یکی خونهیش ولی یادم نیست تو چی هستن. بالاخره از سه نفر باید وکالت گرفت و این قربانی رو به سه نفر باید داد. پس این قربانی ها چیزیست لازم، نه اینکه فقط یه تشریفات معمولی باشه که سلام به این صورت در اومده. واقعا تشریفات نیست، واقعا یه کاری لازم نیست که باید اجرا بشه. مثلا اجرا نمیشه حالا یا به خاطر سختی یا به خاطر حجر. اخیرا مثل که گفتن یه کارایی میکنن، حالا کجا میبرن، کجا میبرن، به چی میبرن معلوم نیست، به فقرا میبرن. خب شیعه معتقده که باید به فقرا شیعه داده بشه، سنی مثلا معتقده که باید به فقرا سنی داده بشه، اما این رعایت میشه یا نمیشه اینجا نمیدونن. خب بله بفرمایید. نه انها فی ذات الله، نه ثانی اندلرس، نه ایشون میگه چه افعالی که لابد من حال الناس، باید این افعال انجام بگیرم. حالا من دارم توضیح میدم که به نفع فقرا باشه، شاید جهتش این باشه که تقلیدی از حضرت ابراهیم باشه، شاید جهتش این باشه که خدایا اگر تو به من دستور میدهی که فرزندم را قربانی کنم میکنم، ولی حالا که به حضرت ابراهیم ترخیص فرمودی که گوسفند به جای فرزند قربانی کند، من هم گوسفند به جای فرزند قربانی میکنم. شاید قرار این باشه، مثلا که توضیح نداده، من دارم توضیح میدم. خب این مثل القرار، مثل القراری، مثل القراری یه چیز دیگه هم فقط قربانیش نیست. بسید یه مثال زده، شما نباید بگید چرا فقط اینو گفته خیلی چیز دیگه هست، خب خیلی چیز دیگه هست. بله باید خیلی دنیاوی هم داشته باشه، یا مثلا صدقاتی یا هر چی، بالاخره یه چیزایی که قرب الله رو ایجاب کند و یه اثر دنیایی هم داشته باشه، هم اثر اخروی داشته باشه هم اثر دنیایی داشته باشه. وقت ما اعتراف داریم به این که تمام این عبادت ها رو نمیتونیم توضیح به علمی کنیم، خیلیش از فوق ذهن ما هستن، ما به اندازه که ذهنمون کشش میده یه مقدار توضیح میدیم، بیشتر از اون از خودمون هم توقع نداریم. بالاخره خداست که میدونه که جعل کرده و به چه جهت هم جعل کرده، مصالح رو به تمام خدا میدونه، ما که نمیدونیم. یکی دو تا مصلحت رو میگیم، بقیهش هم میداریم که اگر کشف شد بعدی ها کشف کنه، اگر هم کشف نشد مثل حالا نباید اشکال کنید که حالا چرا این یکی رو گفتیم، خیلی چیزه دیگه ممکنه باشه، بلکه خیلی اعمال دیگه ممکنه باشه، در هر اعمالی هم خیلی از اسباب دیگر ممکنه باشه، خیلی از اهداف و ابراز دیگر ممکنه باشه، یا مصالح دیگر. افشار هم تعقل صرف نیست، ما به طور کلی قاعده رو از عقل استفاده میکنیم، این ریزا رو از عقل استفاده نمیکنیم. عقل به ما دستور میده که واجب است، یعنی اینطور تبیین میکنه که واجب است نبی مردم رو دائم التذکر قرار بده، نگه داره. اما حالا این دائم التذکر نگه داشتن چی جوریه؟ میگه خب حالا عبادتی رو جلب کنه دیگه، اون ریزه ریزاش و اون مصالح و اینها دیگه ما تشخیص نمیدیم، عقل هم توجیه نمیتونه بکنه. ما هم الان تصمیم نداریم این کارا رو بکنیم، اگه میخواستیم این کارا رو بکنیم خیلی حرفا اونجور دیگه میشد. یه مطلب کلی رو، یه قواعد کلی رو، اونم در حد فهم خودمون داریم بیان میکنیم. در اینایی که گفتیم شما اشکال کنید، نه بر اونایی که نگفتیم. میفرمایید خیلی چیزا هست که نگفتید، خب بله اشکال نداریم. در اینا که گفتیم اشکال کنید، اینا که گفتیم غلط گفتیم، اینا که غلط نگفتیم، حالا خیلی چیزا که بوده نگفتیم، این خودمون هم اعتراف داریم که خیلی چیزا که بوده نگفتیم. فإنها مثل القرابین، فإنها مما یعین فی هذا الباب معونتا شدیده. فإنها این قرابین و امثال قرابین از چیزهایی هستن که فی هذا الباب، هذا الباب یعنی باب توجه به خدا، باب تذکر مبدأ و معاد، در این باب یعینو کمک کننده هستن، معونت هم شدیده، کمک شدیدی به ما می کنن در این باب توجه به خدا و تذکر مبدأ و معاد. خب تا اینجا اگر چه بحث حجم بود، ولی بحث در خصوص حج نبود، یه مقدار توسعه داشت که مساجد غیر مکه و اینجاها را میگرفت. حالا میخوام بریم تو بحث حج به طور خصوص. و الموضوع الذی منفعته فی هذا الباب هذه المنفعه اذا کان فیه محو الشارع و مسکنه فانه یذکر به ایزن، یا یذکره ایزن، نسخه یذکره هم داریم که در پابرگی ما ذکر نشدیم، نصفه خوبی هم هست. و موضعی که منفعتش در این باب، یعنی در باب توجه به خدا و تذکر مبدأ و معاد، همین منفعتیست که گفتیم، این موضع اگر درش معبا و مسکن شارع باشد، معبا این منزل، منزل شارع و مسکن شارع باشد، فإنه این موضع مذکر شارع هم هست، یذکره ایزن، یعنی مذکر شارع هم است، علاوه بر این که مذکر خداست، مذکر معاده، مذکر شارع پیغمبر هست، و اینم مفیده، اینم برای استمرار دین مفیده. و ذکراه و فل منفعت المذکورته تالیتون لذکر الله تعالی و الملائکه، یاداوری این شارع در منفعت مذکوره، یعنی در استمرار دین، در استمرار شریعت، تالیه یادآوری خدا و یاد ملائکه کردنه. همونطور که یاد خدا و یاد ملائکه منشأ استمرار و ابقای دین و بقای دین می شود، همچنین تذکر نبی این اثر رو داره، منتها تذکر نبی تالی تذکر خدا، یعنی تذکر خدا اثرش بیشتره، تذکر نبی اثر بعدی رو داره. خب اما گفتیم که پیغمبر یک مسلم بیشتر نداشته. بله اشید تر خب بله ولی بالاخره تذکر نبی بعد از تذکر خداست، چون تذکر خدا باعث میشه که دین باقی بمونه. تذکر نبی هم چون یه جوری بالاخره تذکر خدا رو همراه داره و منشأ بقای دین میشه، چون دینی که نبی آورده از جانب خودش نیورده، از جانب خدا آورده. اگر ما متذکر خود نبی بشیم به توسط نبی متذکر خدا میشیم و به توسط خدا متذکر دین میشیم. بالاخره ما تذکر نبی رو برای ابقای دین، برای بقای دین و استمرار دین لازم داریم. خودش مستقیم منشأ استمرار دین نمیشه، یعنی تذکر نبی مستقیم منشأ استمرار دین نمیشه. ما رو متذکر به خدا میکند و تذکر به خدا منشأ استمرار میشه. البته ممکنه بفرمایید که ما گاهی از اوقات یاد خدا نمیفتیم. چرا؟ یاد خدا میفتیم منتها توجه تفصیلی نداریم. وقتی ما نبی رو یاد نبی میکنیم قهرن یاد خدا هم میفتیم، منتها توجه تفصیلی به این یادی که واسطه است پیدا نمیکنیم. ولی علاوه توجه به نبی توجه به خدا هست. تالی حالا لازم نیست تالی به معنی همین که عرض میکنم باشه، البته این معنی که عرض میکنم درسته که واسطه میشود برای تذکر خدا، ولی تالی به این معنی که درجه تأثیرش کمتر از درجه تأثیر تذکر خداست. اگر ما متذکر بشدیم خدا رو این تأثیر بیشتری داره در بقای دین تا متذکر بشدیم نبی رو، ولی تذکر نبی تأثیرش کم نیست، درجهش بعد از درجه تأثیر تذکر خداست. لازم نیست که واسطه هم قرار بدیم بگیم حالا به توسط نبی به خدا میرسیم، البته اون هست درسته، ولی لزومی نداره اینطور بگیم. بگیم همونطور که تذکر خدا اثر بقای دین رو دارد، تذکر نبی هم این اثر رو دارد، اونجا اثر تذکر نبی مقداری کمتره که پیداست دیگه. وقتی ما متفکر خدا میشیم تأثیر بقای دین بیشتر میشه، بخاطر اینکه خدا عظیمه و نبی اون عظمت رو نداره. تفصیلی یعنی استکاجی هست، بله ارزش داره، استکاجی ارزش داره، تفصیلی ارزشش بیشتره، ولی استکاجی ارزش داره بی ارزش نیست. همین که ما خودمون بعضی ها هستن استکاجن دائم توجه هم دائم توجهی که من عرفا هستن دائم توجه استکاجی تفصیلی که نیست، چون تفصیلی اگر میخواد باشه وقتی که آب خور میخواد بخوره نباید بسانه که این آب رو تهی لیوانه و بذاره به همیشه سر لیوانه بذاره همیشه، ولی از توجه تفصیلی به خدا بشوزی یا از توجه لیوان نداره، در حالی که این لیوان توجه داره، پس حالیش توجه اتکازی داره. این که میگن ما دائم توجه به خدا هستیم، دائم توجه اتکازی هستیم نه تفصیلی. البته اتکازی با فرق میکنه، اتکازی قریبه به تفصیل، اتکازی قریبه به غفلت، این همه هست. اشکال نفهمیدن این که اتفاق این رفت این تفلفه داره امام رو سجده میکنه، از اینجا منطقه میشه به خدا، هرگز اینطور نمیشه. نه این نیست اینطور نه یادش نمیاد، مسئله بلد نیست، مسئله بلد نیست، لذا خب امام رو سجده میکنه. وقتی بهش تذکر بودیم دیگه نمیکنه. نه این اصلا سجده شدنه برای امام به واسطه مذکر خدا نیست که، اصلا مبعد عن الله، مبعد عن الله. مثالی که ما میدونه اصلا از بحث میبینیم بل نه بل واحد لیسه یجودن یکون نصف و عین الامه کافتن یا نصف و عین الامه کافتن، هر دو جور خونده شده. یک معوا جایز نیست که در مقابل چشم همه امت باشد، کافتن یعنی همه، یعنی یک جا بیشتر نیست. خب یک جا معوای پیغمبره، این که جلوی چشم همه نیست که هر روز یادش باشن، پس ناچار باید سفر کنن به اونجا. فبل هری ان یفرز الیه مهاجرتن و سفرتن، پس سزاوار است که فرض شود، یعنی واجب شود الیه به اون معوا مهاجرت و سفر، یعنی باید در حج واجب کند مسافرت رو، چه شخص مسافرت کند و بعد از سفر این کار رو انجام دهد. خب تمام شد، حالا میان سرخط. اگر سه کتاب ما سرخط ننوشته ولی سرخط نیست، شما سرخط نیستی؟ نه شما سرخط ننوشته. و یه وان یکون اشرف و حاضر عبادات من وکن هو ما یفرز متولیه انه مخاطب لله. در بین این عبادات که ما گفتیم تمام شد، عباداتی گفتیم که مرکب بودن از حرکات، عباداتی گفتیم که مرکب بودن از سروک، عباداتی گفتیم که باید خلط بشه با اونها مثل جهاد و حج و امثال ذلک، از بین همین عبادات عبادتی شریفترینه که انجام دهنده اون عبادت حس کند که دارد به خدا خطاب میکند، اون از همه قوی تره. مثلا وقتی ما طواف میکنیم خوب کاری میکنیم قربت اللهه، یعنی وقتی نماز میخونیم داریم به خدا حرف میزنیم، وقتی روزه میگیریم درسته که به خاطر خداست ولی خطاب به خدا نمی کنیم، خدا رو در مقابلمون حاضر نمی دونیم، اما در نماز این چنین نیست، خطاب به خدا می کنیم، خدا رو در مقابلمون حاضر می بینیم، خودمون رو می بینیم که در تمام قامت در مقابل خدا خاشعاً ایستادیم. خب این بهترین عبادته. پس بهترین عبادت عبادتیست که انجام دهندش خودش را خطاب کننده به خدا ببیند و در این صورت تذکری که منظور از این عبادات تذکر بسیار قوی می شود و تأثیر تام رو در ما می گذارد. پس بهترین عبادت مثلا نماز. و یجب ان یکون اشرف و هذه العبادات من وجهین، از یه حیث، ممکن از یه حیث دیگه مثلا در یه موقعیتی جهاد اشرف بشه، در یه موقعیتی، ولی من وجهین به یه لحاظهای اشرف نمازه. بله همین نمازی که گفتن مذکره، این از همه عبادت ها قوی تره، مذکر بودنش قوی تره. و یجب ان یکون بله از همین ذاتی که ذکر میکنیم، بله تخاطب به خدا، از ذاتی که خدا رو به خدا خطاب میکنیم. بله یعنی من وچن یعنی به یه لحاظ، به یه لحاظ ممکنه به یه لحاظ دیگری، یه لحاظ دیگری یه کار دیگه مثلا در یه موقعیتی واجب بشه. ببینید یه وقت نماز الان وقتش وسیعه، نماز وقتش وسیعه، مثلا میبینید که کار دیگری ضرورت داره، مثلا مسجد نجس شده، در اینجا گفتن نمازی کنار بذارید بریم سراغ مسجد، ترتیب مسجد، یا یه چیزای دیگه. خب اینطور نیست که من کل الوجوه این عبادت اشرف باشه، من وچه اشرفه. حالا شما میفهمید چی؟ میفهمید از همین جهتی که یاد مذکر هست، اگه این بود نمیگفت من وچین، میگفت من الوچه لذی زشرنا، یه جور اشاره میشد به همون وچه مذکور، اگر مذکریت منظورش بود، اگر مذکریت منظورش بود میگفت اشرف هذه العبادات من الوچه المذکور به لحاظ وچه مذکور این است. اگر اونی که شما میفرمید که وچه عبارت میگید از مذکر بودم، اون بود باید عبارت جور دیگه میابود، این جور که آورده فکر میکنم همونی که عرض میکنم منظورش باشه. یعنی به یه لحاظ این عبادت اشرفه، ممکنه به یه لحاظ دیگه عبادت دیگر شما اشرف بگیرید. حالا من یه چیزی میخوام بگم این فصل باطل باشه، فقط اشاره میکنم ولی اعتقاد پیدا نکنید. ما میگیم حی علی خیر العمل، نماز رو به طور مطلق خیر العمل میگیم، ولی اهل تسنن در جاهای جهاد رو بالاتر میدونن، لذا هم اون شخص حی علی خیر العمل از سوی اذان و اقامه حذف کرد، گفت این وقت جهاد بهتره. بله در این که علیان خیر العمل، حالا البته اونی که ظاهر نرسده اینه که گفته الجهاد خیر من از صلات، بعد گفته صلات رو نگید خیر العمل، بگید از صلات خیر من از نوم. حالا من به اونش کار ندارم، منظور اینه که جهاد رو اونا ترجیح میدن بر نماز. شاید این عبارت بتونه اشاره به اون باشه که نماز من وجهن اشرفه، من وجه دیگر مثلا جهاد اشرفه. از این فرم شاید این نباشه، چون این در ادم سینا نسبت بگن این نسبت درستی نیست، ولی بوی این مطلب از کلامیشون در میاد. بله اولم همین عصر هم که همه اسرار برش روشن نیست، داره میگه من وجه نماز بهتر از بقیه است، و تعیین هم نشده که من وجه آخر چی قوی تره. جهاد ما داریم میگیم عبارتیشون ازش عرض میکنم خیلی ضعیف بوی اون حرف سنی ها رو میده، ولی اینطور نیست که بهشون بشن این نتاب نسبت دار، و احتمال میدم حتما این مسئله با ایشون اراده نشده، و منظورش همون که اول از کردم که اشرف عبادات من وجه نماز است، من وجه آخر ممکن یه چیز دیگه باشه که حالا یه ضرورتی ایجاب کرده، حالا باید جهاد نباشه چیز دیگه باشه دیگه، من نمیدونیم هر چیز هم حتی در سعه وقت، چون در زیر وقت هیچی دیگه فوق نماز نیست، در زیر وقت هیچی فوق نماز نیست، ولی در سعه وقت چرا نمازی میشه تأخیر انداخت به یه کار دیگر رسید، چون من وچن اون قوی تره الان مقرد با اون به لحاظ اون قوی تره. خب و یجب ان یکون اشرف هذه العبادات من وچن هو ما یفرض و متولیه انه مخاطب لله تعالی، عبادتی که فرض می کند متولی اون عبادت یعنی انجام دهنده اون عبادت فرض می کند که مخاطب است لله تعالی، خطاب به خدا می کند، فکر میکنه در مقابل خدای سوره و خدا داره حرف میزنه و مناجن ایاهو و با خدا داره مناجات میکنه. در حدیث داریم ان المصلی یناجی ربه و سائر الیه، داره منتقل به خدا میشه، که در نماز آدم احساس میکنه که سبک شده و چنهو پا روی زمین نداره، احساس میکنه که به سمت خدا داره میره، یه احساس معنوی. و ماسلون بین یده، ماسلون یعنی به تمام قامت در برابر او ایستاده، ماسلون بین یده یعنی به تمام قامت در مقابل خدا ایستاده، این را متولی و انجام دهنده عبادت احساس میکنه و میفهمد که همچین وضعی دارد، این بهترین عبادته. و هذا هو الصلاه، این عبادتی که این جور انجام دهندش این جور فکر دارد صلاه است. خب حالا که صلاه بهترین عبادت است، توجه کنید، حالا که صلات بهترین عبادت هست و حالا که صلات در مقابل خدا که پادشاه پادشاهان است ایستادن است، پس خوب است همون آدابی رو که ما در مقابل پادشاهان رعایت میکنیم در مقابل خدا نیز رعایت کنیم، یعنی با طهارت باشیم، با خشوع باشیم، توجه داشته باشیم به حرفایی که میزنیم. فیجه ان یسن للمصلی، این قانون گذاشته شود برای مصلی، از بین احوالی که یستعد به حال صلات، احوالی که شخص با اون احوال مستعد صلات می شود، باید سنت شود و قانون شود ما عبارت از طهارت بدن خواهیم گفت، طهارتی که جرت العادت و به مؤاخذت الانسانی نفسه و بهی این به لقاء الملک الانسانی، چیزی را باید آماده کند در حین صلات که عادت جاری شده که انسان خودش را به اون چیز مؤاخذه می کند وقتی به ملاقات ملک می رود، وقتی به ملاقات ملک انسان یعنی پادشاه انسانی می رود، خب خودش رو مؤاخذه میکنه، میگه این کارو کردی یا نکردی، اگر نشدی چرا نشدی. همین با طهارت بودن، من طهارت و تمجید، من طهارت و تمجید بیان برای ما یه ماجرته. عادت جاری شده که انسان وقتی به ملاقات ملک انسانی میرود خودش رو نسبت به طهارت و تمجید مؤاخذه میکنه. اگر کرده باشه خوشحاله که انجام داده و میگه وظیفه بود که انجام بدن، اگرم نکرده باشه انجام نداده باشه خودشو مؤاخذه میکنه. در وقت نماز هم باید این کار انجام بگیره. چرا؟ چون ما در مقابل پادشاه پادشاهان نیستیم و حس میکنیم که در مقابل او هستیم. همونطور که در مقابل پادشاه انسانی ما سعی میکنیم که اینجور آداب و رعایت کنیم، در مقابل پادشاهی که خداست به طریق اولا باید سعی کنیم. و ان یسنف الطهارت و تنظیف سننن بالغه. و باز واجب است که این پیغمبر قانون بگذارد در طهارت و تنظیفی که مربوط به نماز است یه سنن بالغ، یه سنن زیادی رو که اونها رو در باره پادشاهان انسانی رعایت نمی کنی. حتی چیزهایی رو که در مورد پادشاهان انسانی رعایت نمی کنی در مورد ایستادن در برابر خدا باید بر ما جر کنی، چون معلومه که تفاوت هست بین خدا و پادشاهان انسانی، چون تفاوت هست تعارفش هم با تفاوت بسته میشه. این طهارت بود. بعد میفرماد علاوه بر این باید باز جعل کند که در نماز شما اون حالتی رو باید داشته باشید که اندل ملک الانسانی دارید، یعنی مثلا خشوع، خشوع هم باید داشته باشید در مقابل پادشاه انسانی که می‌نیستید. بالاخره یه نوع خشوعی دارید در مقابل خدا، باید اون خشوع رو بلکه اضافه بر اون خشوع رو داشته باشید. و ان یسن علیه، یعنی بر انسان، بر انسان یا بر انجام دهنده این عبادت قانون وضع کند. فیها یعنی در این عبادت، در این عبادت قانون وضع کند. ماجرت العادت رو یا در این صلات، فیها در این عبادت رو در این صلات رو می کنه. انیسان نفی علیه، یعنی در این بر این انسان یا بر این متولی که انجام دهنده عبادت هست، فیها در این عبادت یا در این صلات قانون جعل کند. ماجرت، ماجرت رو بعدا خواهیم گفت که عبارت از خشوعه. اون خشوعی رو که جرت العادت به این که انسان خودش را به این خشوع این در لقاء الملوک مؤاخذه می کند، اگر انجام نداده باشه مؤاخذه می کنه که چرا انجام ندادی، خودش را مؤاخذه می کنه، یعنی خودش را موظف می دونه، نه اینکه حالا بره اونجا مؤاخذه کنه. خودش را موظف می دونه که در مقابل پادشاه ایسار اولا با طهارت و نظافت باشه، ثانیا با خشوع باشه، موظف می کنه به این کار. من الخشوعه، اینه که در مقابل ملک انسانی انسان رعایت میکنه و در مقابل خدا هم باید رعایت کنه، اینه من الخشوع که قلبش خشوع داره و سکون، بدنش سکون داره، حرکت نمیکنه، در حال طمأنینه ایستاده. و قبض البصر، چشمو این ور اونور نمیکنه که حواسش پرت بشه، به یه جا چشم دوخته، چشمو بسته. بسته نه به معنی این که برنده، چون چشم بستن در نماز مکروهه. از بسر یعنی به یه جا چشم دوخته باشه که در شریعت گفته شده مثلا در وقتی میستیم چشمون به مهرمون باشه، در وقتی که رکوع میریم چشمون بین دوتا پامون باشه، وقتی که تشهد میکنیم چشمون به طرف مثلا راست رانمون باشه و اصل زن که قرض یعنی پایین آوردن چشم، یعنی چشم رو این در اون بر نکردن، یعنی چشم رو انداختن. البته من بستر هم گفته میشه وقت بله همیشه نه اون یقظون الابصار هم یعنی چشمشون رو پایین بندازن، یقظون الابصار هم چشمشون رو پایین بندازن. این حالا به بستر هم گفته شاد بشه، حالا علی حال به بستر هم گفته نشه چشم پایین بندازن، چشم رو انداختن. و قبض الاطراف، قبض یعنی اطراف، منظور اعضاه، اطراف من اعضاه. و در اینجا یعنی اعضا رو جفت کند، جفت کند منظور از اطراف پاهاست، دستاست، که این دستا و پاها رو جفت کنه، وسیع و ول نکنه این رو، بلکه روی ران مثلا دو دست رو بذاره، پاها رو یه فاصله مخصوصی بذاره، همون آدابی که در نماز گفتن، این آداب رو داره اشاره میکنه. و ترک الالتفات، التفات بدنی نداشته باشه و اضطراب روحی نداشته باشه. ترک التفات و اضطراب تمام شد. تا اینجا واجبات رو گفتیم. و کذاله که یسن لهو، یعنی برای انسان، فی کل وقت من اوقات العباده، در هر وقتی از اوقاتی که صلاحیت عبادت دارد، جعل کند و قانون بگذارد برای انسان آداب و رسوم محموده، یک کارهای محموده و پسندیده رو برای انسان بده. مثلا بگه نافله بخون، نماز مستحب بخون، تشییع جنازه بکن، امثال ذلک، یک کارهای محمودی رو در بین در زمانهایی که قابلیت عبادت داره برای انسان جعل کنه. علاوه بر واجبات، علاوه بر واجبات کارهای مستحب هم به عهده‌اش بذاره تا دیگه تذکر کامل بشه. بله؟ نه اینا هر چی هستن هر که روزاشو فلش نمیزنه، قانون کلیش میزنه. خب باشه، عقل میفهمه، ولی عقل تأسیس کننده ممکنه نباشه. عقل تأسیس کننده این مطالبی که داریم میگیم ممکنه هم تأسیس کننده همش این نباشه. قانون کلی رو تأسیس میکنه ولی این ریزا رو تأسیس نمیکنه، ولی میفهمه، میفهمه و قبول داره. یعنی وقتی شارع جعل کرده، عقل چه وارد میشه میگه اینا کار خوبیه و توجیه میکنه، توجیه پسندیده میکنه، میگه اینا کارهای خوبیه و لازمه باشه، تا حالا نمیدونستم حالا فهمیدم. عقل اینطور میگه. فهذه الافعال، خب تا اینجا مطالبی گفته شد اهم از واجبات و مستحبات که به نفع عامه مردم بود. حالا که بحث عامه رو مطرح کردیم، بعداً به بحث خاصه هم باید بپردازیم. فعلا عامه رو بخونیم، بحث خاصه شاید بیفته برای جلسه بس. فعلا عامه، فهذه الافعال ینتفع بها العامه، این افعالی که گفتیم چه واجبش چه مستحبش، ینتفع بها العامه یعنی عامه مردم، توده مردم ازش استفاده میکنن، هم اون افراد خاص استفاده میکنن، هم افراد معمولی استفاده میکنن، همه از این اعمال منفعت میبره. فهذه الافعال ینتفع به هل عامتو فی رسوخ ذکر الله تعالی، اینجا هم نمیداره و سه تهران فی داره، فی به نظرم راحت تر معنا میشه. در دو نصف اینجا هم در پاورقیت نمیشه فی، البته من هم معنا میشه ولی فی راحت تره. استفاده دارد در رسوخ ذکر خدا و ذکر معاد، فی انفسه، این فی انفسه متعلق به رسوخه، استفادهش این است که ذکر خدا و ذکر معاد در نفوس این آقایون یعنی عامه رسوخ میکند، چون با یه دفعه دو دفعه تکرار رسوخ حاصل نمیشه، ولی با این همه تکرارهایی که گفتیم رسوخ حاصل میشه، هم ذکر معاد هم ذکر الله، و قهرم دیگه اینها به طور خودکار به اون قوانینی که شریعت گذاشته عمل میکنن وقتی ذکر خدا و ذکر معاد در ذهنشون رسوخ پیدا شد. فیدوم لهم التشبث بالسنن و شرایع به سبب ذلک، برای این عامه تشبث و چنگ زدن به سنن و شرایع دوام پیدا میکنه به سبب ذلک، یعنی به سبب این رسوخی که پیدا کرده، به سبب رسوخ ذکر الله تعالی و المعاد، چون ذکر خدا و معاد در نفسشون رسوخ کرده، لذا اینها تشبث به سنن و شرایع رو دوام میدهند تا آخر عمرشون به این شرایع و سنن عمل میکنند. خب حالا اگر این مذکراتی که گفتیم نبودن، مذکرات واجب یا مذکرات مستحب از قبیل صلات و صوم و حج و جهاد و امثال اینها نبودن، یا کارهای مستحبی مثل قربانی ها اینها نبودن، چی پیش می آمد؟ فإن لم یکن لهم یعنی للعامه مثل هذه المذکرات، اگر این مذکرات برای عامه نبود، تناسو جمیع ذلک، همه اون قوانین شریعت رو فراموش میکردن، مع انقراض قرنین و قرنین، اگر یک قرن یا دو قرن از برو از وفات پیغمبر میگذشت همه فراموش میشد، اگر این مذکرات نبود فراموش میشد، ولی حالا که این مذکرات هست دیگه فراموش نمیشه. و ینفعهم، و بهترینه که و تنفعهم، زمیر فاعلی تنفعهم برمیگرده به هذه الافعال، زمیر مفعولی که هم باشه برمیگرده به عامه، و این افعال سود به این عامه میرساند ایزن، یعنی همونطور که در تذکر معاد و تذکر الله و نتیجتاً بقای شریعت و به نتیجه رفاه در زندگی دنیایی به اونها استفاده میرساند، همچنین در معاد به اونها منفعت عظیم میرساند. ثواب خیلی زیادی گرفتن میاد، منفعت عظیم میرساند. فی ما تلز به هدهی انفسهم، در اون چیزهایی که به توسط اون چیز انفسشون رو منزه کردن. چون توجه دارید که قبلا هم گفتیم در مباحث قبلی که انسان موظف است که قوه نظریش رو تکمیل کند و قوه عملیش رو اصلاح کند. از اصلاح تعبیر به تنزیه هم می شد، یعنی منزه کند از آلودگی های حب به دنیا، قوه عملی رو پاک کند. و این در واقع تنزیه نفس بود. سیما تنزه دیگه انفسون، یعنی در اون اعمالی که به واسطه اون اعمال انفسشون منزه شد و از اون آلودگی های محبت به دنیا پاک شد، در اون اعمال منفعت عظیمه این نهفته است که در آخرت این منفعت عظیمه براشون ظاهر میشه. در آخرت این منفعت عظیمه در استشون قرار میشه. الان ما عرفته بود این مورد عامه بود که عامه مردم برای این که مذکر خدا باشن و مذکر معاد باشن این اعمال رو انجام میدن. این اعمال مال همه مردم بود، چه متوسط چه خاصه. اما خاصه یه اعمال مخصوص خودشون هم دارن که اون اعمال مخصوص اونها رو دائم تذکر قرار میده و اونها رو به درجه لایق انسانیت میرساند، که اونها اعمال دیگریش انشاءالله در جلسه آینده با توضیح داده بشه. الحمدلله. ظاهرن کفایت میکنن. چرا؟ اگه انجام بدن کفایت میکنه. نه انجام میشده. حالا امروزه رو شما نبینید، امروزه اخلال هایی شد که دین از نظر رفت، و الا اگه اخلال نمیشد این واقعی بود. حالا ممکن بود افرادی متذکر نشوند و دین رو قبول نکنند. این در زمان خود پیغمبرم بود. در زمان خود پیغمبرم کسانی بودن که شاید نمازم نمی‌خوندن، شاید اخلال در دینم می‌کردن. این جور موجب‌های جزئیه در هر وقتی هست و مشکلی تولید نمی‌کنه. اما مثل امروزه که دیگه تقریبا فوج مردم دارن مثل این که سنت فراموش می‌کنن، مثلا فراموش نکردن، مثل این که دارن فراموش می‌کنن، این دیگه یه اخلالی است که در بین مسلمین شد. اگر این اخلال بله اون زمان هم اینطور انحرافات همه جا میشه باشه. انحرافات چرا کافیه؟ کسی که بخواد یاداوری باشه با این عبادت یاداوری میکنه، کسی هم که نخواد در زمان خود پیغمبرم نمیخواد. ببینید ما برای حفظ قوانین گشتیم، نه برای اجبار مردم. عبادات برای حفظ قوانین گشته شده، نه برای اجبار مردم. مردم چرا نشد؟ تا حالا حفظ شده؟ بعد از این که اونان همینطور، اونان در زمان خودشون حفظ شده بود، همین الانش هم بعدشون حفظ کردن شرای خودشون بود. در زمان خودشون، زمان حضرت موسی تا زمان حضرت عیسی دین حضرت موسی رواج داشت. بله؟ تغییر، تحریف داره بازم محفوظ نیم تا حدی، بله خیلی دینشون محفوظ نیم. حالا تحریف کردن قبول یا تحریفات بگیم، تحریفات مسئله دیگری است. ما میخوام بگیم که ما این تمام منظور ما اینه که عبادت مذکره و باعث میشه که این بماند. حالا یه نفر از راه برسه اصلا انسانها رو بطرف کنه، اون بحث ما بیرونه ها، اون بحث ما بیرونه. میخوام بگم مانعی بخواد وارد بشه ممکنه دین رو زیر رو بکنه، اما اگر در مانع نباشه خود دین چطوری استمرار پیدا میکنه؟ به توسط عبادت استمرار پیدا میکنه. حرف ما سر مانع نیست که آیا مانعی میتواند دین رو جمع کنه. بله خب مانع میتونه دین رو جمع کنه. دین حضرت ابراهیم برقرار بود تا زمانی که عبر ابن لهای از قسطانیان بر شام مسلط شد، دین با ترسی رایش شد، جزیره العرب هم رایش شد و نه که 400 سال پادشاهی کرد، تونست این دین رو تثبیت کنه. باقی این تا زمانی که پیغمبر ما آمد برداشت.
ها
یعنی بله یه چیز دیگه هم هست که اونی که خدا جل موانع رو بگیره. بله موانع خود ببینید بشر به خدا مختار آفریده و رهاشون کرده به این معنی که داشتار خودشون کار کنن. اگر کسی بخواد بلند شه مثلا فرض کنید که یه دین رو از بین ببره خدا میتونه دلش بگیره، این بهتر از واقع عبادته. ولی سنت خدا بر اون نیست، سنت خدا بر اینه که بشر مختار باشه تا امتحان بده. ببین آنچه هم که ما الان مورد بحثمون هست این نیست که دین رو حفظ کنیم که هیچ جور آسیبی نبینه. ما میخوام بگیم چطور میشود که یه دینی باقی بماند لولا المانع. معلوم عبادت مبنی هست، اما اگر مانع پیش آمد حرف دیگری است که بخواه مانع ممکنه مانع پیش بیاد. در خود زمان پیغمبر هم ممکنه مانع پیش بیاد، پیغمبر که با خوشم دینشن جنگ کنه. این اصلا از بحث ما بیرونه. بحث ما در این است که اگر مانعی نبود چطوری می شود این دین باقی بمانه؟ همین وسیله عبادات و اون تذکر و مذکراتی که گفتیم باقی نمونه، حفاظ تمامه. اینی که شما اشکال بیدین از بحث ما بیرونه. شما فهمد اگر یه وقت مانعی آمد دین رو جمع کرد، یهود آمدن تعریف کردن دین خودشون را، مسیحیت تعریف کردن دین خودشون را، اینا چی میشه؟ خب از میکنم اینا موانعی که وجود میگیره و ما در اینجا دیگه بحث نمی کنیم، اینجا دین باقی نمیمونه، از بین میره. اما اگر یه وقت مانعی نبود میخوام ببینیم پیغمبر چه تدبیری اندیشیده برای بقای دینش. تدبیرش همینه که اگر چیزی اثبات میرونه بهترین تدبیر بوده. اولا یه اثبات درونزینی داریم که چون این رو خود پیغمبر گذاشته معلوم شو بهترین بود. ثانی هم حالا به درونزینی هم کار نداریم، با عقل خودمون فکر میکنیم. ما میخوام درونزینی داریم، میخوام ببینیم که چطوری میشه یک دین رو لولالمانه حس کنیم. دقیق این لولالمانه که مانه هم برده. خب من عرض میکنم در اون نه ببینید در اون صورت دیگه خدا دیگه امتحانش از بین میره، یعنی اجبار باید بکنه. میفرماد یه قانون میره داره که دیگه هیچ کی نتونه نفس بکشه، همه ناچار بشن قبول کنه. خب این که دیگه سنت خدا نیست. سنت خدا اینه که قانونی میذاره و به مردم اجازه نفس کشیدن میده، نه همه نفس بکشه دارنده. شما میفرماد یه راهی خدا برای بشر بذاره که بشر دین رو اجبارا ادامه بده، هیچ مانعی هم نداره. نه اجباره به رقای دین. شما دارید این تو میفهمید که هیچ مانعی هم به وجود نیاد، موانع هم برداره بذار این دین باقی بمونه. بله عوامل دیگه باید باشن. بله عوامل دیگه باید چی؟ رقای دین تشریع. بله ولی باقی موندنش، باقی موندنش لولالمانع به همین عبادت شنون کافیه، با همین تد مذکرات کافیه، به شرطی که مانع نباشه. بله اگه مانع باشه برش میداره. شما میفرمایید یه جوری خدا قرار بده که این مانع هم به وجود نیاد. خب معنیش اینه که خدا جذب کنه دیگه. ولی مانع به وجود نیاد یعنی هر کی بخواد اقدامی بکنه خدا تلاشو ببنده. خب برای این راه درستی، راه خوبی، اما سنت خدا این نیست. خود خدا میگه اگه من میخواستم همه رو مسلمان میافریدم، هیچ کسی نمیذاشتم بخواد چیز بشه. اجبار میکردن دیگه، میتونستم میخواستم اجبار کنم، یعنی قدرت من بود جواب میداد که همه اجبار کنه، اما نمیخوام این کارو بکنم. انشاءالله تعالی اینه که امتحانشون کنم. وقت به حد امتحان نگه میداره دین رو، به حدی که لولالمانه، به حدی که لولالمانه باشه حرفای ابن سینا به نظر میشه بد نیست. حالا بهترین حرف رو ابن سینا زده، ما نمیخوام ادعا کنیم که بهترین حرف رو ابن سینا زده، ولی توجیهش توجیه بدی نیست. اما حالا بهترین حرف زده شده یا بهترین حرف رو دیگران میزنن مکاری نداریم. عرض کردم یه دفعه بر این میخواد اشکال کنید، اشکال کنید بر حرف ایشون، بر حرف زده ها اشکال کنید، بر اون نزده ها اشکال نکنید. خب خیلی راه های بهتری ممکنه باشه که ایشون به ذهنش نرسیده و نگفته، اونو کار نداری. اینی که الان ایشون گفته اشکالش چیه؟ اشکالی ظاهرا نداری، حرفش درسته تو حدی البته. اگه خوب اینا جسارت نباشه، همش در تخیل. کجا مردم به رشد عقلی رسیدن؟ به رشد عقلی رسیدن؟ به رشد عقلی رسیدن؟ بله رشد عقلی رسیدن. چی فهمیدیم؟ شما فکر میکنید ما بهتر از قبلی فهمیدیم در مسئله دین؟ خراب تر کردیم که از میکنم که تخیلاتمون درسته، تخیلاتمون این رجعت ها رو خیلی میخونه که بشر به رشد عقلی رسیده، دیگه احتیاج به چیزی نداره، حتی امام زمان هم نمیخواد. اینا حالا حرفه در عالم خیاله. در عالم واقعیت اینه که ما بله به رشد عقلی رسیدیم، ولی عقلمون رو به رشد علمی رسیدیم، به رشد عقلی نرسیدیم. یعنی میشه از عقلی خیلی ما افت کردیم، عقلها عقل درست حسابی افت کردیم. یعنی من خودم جامعه رو شما لازم میکنم میدونم ما به سمت حیوانیت داریم میریم با چه سرعتی، با چه سرعتی. اصلا میبینیم که فرض کنید یه حیوان ماده که از کنار نرد میشه اصلا اوضاع به هم میریزه. همین اوضاع رو من دارم تو خیابونای خودمون دارم میبینیم بین انسان ها. همین داریم نزدیک میشیم به حیوانیت، داریم دور میشیم از عقلانیت. چی میفهمید رشد عقلی کردیم؟ نرد میکنه به تاروت شریکتره. نصیب ما تو عالم خیال داریم که میگیم که نه خور بزنیم، واقعش اینجا نیست. رشد عقلی پیدا نکردیم. ما مفیدیم، ما بحثمون توجه کنید، ما گفتیم عبادات مفیدن برای ابقا، نه ما مفیدیم. که بعد شما بگید هم اندازه که ما مفیدیم مضرم هستیم. ما میگیم عبادات مفیدن، ما کاری نیستیم، عبادت توسط ما انجام میده، ولی عبادت مفیدن، نه ما مفیدیم. عبادت انجام میدهن تا من باقی بمونم، پس عبادت برای من مفیده. این که میفرمایید همونقدر که ما مفیدیم به حال دین، ما مضریم به حال دین، ما چه استفاده داریم برای دین؟ ما استفادهمون برای دین و ضررمون برای دین الان مورد بحث نیست. مورد بحث ما اینه که چه چیزایی برای بقای دین برای ما فایده دارد، که ما اگر اون را انجام بدیم دین برای ما باقی میمونه. نه ما چطوری به دین استفاده می‌رسیم. خب استفاده از دین رسیدن یعنی که درس بخونیم، تمرین کنیم، دین رو ضرر زدن اینه که اشکال کنیم و از دین مسافتش رو جمع کنیم. این اصلا مورد بحث ما نیست، جبتی بحث ما نیست.